بلکه حقوق آنها در مواردی چون حفظ رکن خانواده، لغو برنامه کودکان امریکای مرکزی برای پیوستن به والدین خود در امریکا و جدایی کودکان از والدین، حفظ شأن انسانی مانند برنامه تحمل صفر در مرز مکزیک مبنی بر ممانعت از ورود مهاجران غیرقانونی در مرز تگزاس مکزیک و در قالب ساخت دیوار مرزی و دستگیری پناهجویان نقض می شود. 8 نقض حریم خصوصی. ایالات متحده امریکا علارغم شعارهای بشردوستانه احترام به حریم خصوصی افراد، ناقض حقوق فردی شهروندان در این زمینه است و البته به منظور قانونی جلوه دادن چنین اقداماتی لایحه میهندوستی را به تصویب رسانده است. البته پس از افشاگری های اسنودن در رابطه با اینکه اطلاعات شهروندان امریکا به راحتی در اختیار سرویس های جاسوسی قرار می گیرد و به دنبال آن دنبال دادگاه نظارت و اطلاعات خارجی به غیر قانونی بودن برنامه های جاسوسی امریکا رای داد، آژانس امنیت ملی امریکا میلیون ها دلار هزینه کرد تا شرکت های فناوری رو به همکاری وادارد. فیسبوک با حدود 2 میلیارد کاربر از جمله شرکت هایی است که امنیت اطلاعات کاربران رو نقض می کند و از سال گذشته تا کنون دچار رسوایی های متعدد امنیتی شده است. خاطر نشان می شود که حوادث 11 سپتامبر 2001 در ایالات متحده دستاویز و بهانه کافی برای دخالت امریکا در امور خصوصی شهروندان و نقض حریم آنها را فراهم آورد تا از طریق بهره برداری از فناوری های جدید و به روز اقدام به طراحی نرم افزارهایی نماید تا دسترسی به اطلاعات کاربران نه تنها در خارج بلکه در داخل کشور را فراهم سازد. 9 نقض حقوق مطبوعات و رسانه ها. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا آشکارا نفرت خود را از رسانه ها بیان می کند. وی با خطاب قرار دادن رسانه ها به عنوان دشمن مردم، جنگ علیه آزادی بیان را شروع کرده و سبب شده تا جایگاه ایالات متحده در ارزیابی جهانی آزادی رسانه ها تنزل یابد. کارشناسان سازمان ملل اظهار داشتند که سیاست رسانه‌ای ترامپ زمینه افزایش تهدید و خشونت علیه خبرنگاران را به دنبال داشته است. آنها صراحتاً بیان کردند که حملات ترامپ به رسانه‌ها با تعهدات این کشور در خصوص آزادی مطبوعات و حقوق بین‌الملل در تناقض می‌باشد و در ادامه اضافه می‌نمایند که در قالب یک استراتژی رفتار ترامپ نوعی برنامه‌ریزی محسوب می‌شود تا بتواند حقایقی قابل اثبات را انکار و پنهان نماید. شایان توجه است که سیاست رسانه‌ای ترامپ در سال گذشته زمینه اعتراض روزنامه‌نگاران و واکنش آنها در قالب ثبت یادداشتی مستقل را به دنبال داشت. بخش دوم، نقض حقوق بشر توسط امریکا در سطح بین‌المللی. 1 حمایت امریکا از تروریسم. حمایت از تروریسم و گروه‌های تروریستی که در خدمت منافع امریکا بودند، سیاست دیرین دولت این کشور بوده است. به ویژه در منطقه غرب آسیا، ایجاد تروریسم از سوی امریکا در دوره جنگ سرد با بنیان نهادن و تأمین مالی برخی جریانات به منظور ممانعت از نفوذ شوروی در منطقه شکل گرفت که در نتیجه آن القاعده به وجود آمد. همچنین ظهور داعش در عراق و سوریه با حمایت مستقیم امریکا صورت گرفت. در سال 1397 نیز امریکا و متحدان غربی و عربی آن در چارچوب حمایت از تروریست ها در سوریه اقدامات مختلفی را انجام دادند که از جمله مهمترین آنها میتوان به حمله موشکی امریکا به مراکز دولتی سوریه در 25 فروردین این سال اشاره کرد. در این حمله که اقدامی در جهت تجدید روحیه تروریست های شکست خورده از ارتش سوریه بود، بیش از 100 موشک به شهرهای دمشق و حمص شلیک شد. چنین اقداماتی حاکی از این واقعیت است که سیاست ایالات متحده امریکا در منطقه غرب آسیا دامن زدن به آشوبی همیشگی و دائمی از جمله از طریق حمایت از تروریسم است. 2 مداخله در امور داخلی کشورها. مداخله در امور داخلی کشورها یک سیاست مستمر و دیرین امریکا بوده است. این سیاست در مورد کشورهای مستقل و مقاوم در برابر امریکا عمدتاً در چارچوب راهبرد تغییر رژیم دنبال می شود. در بسیاری موارد سیاست مداخله در امور داخلی کشور به طور مستقیم با اقدامات ضد حقوق بشری همراه بوده است. هرچند موضوع دخالت های غیرقانونی امریکا در خصوص کشورهای متعدد مستاق دارد، اما در اینجا فقط به دو نمونه
در جنبندی بفرمایید، چون یه دقیقه
گزارش در مورد ونزوئلا و جمهوری اسلامی ایران در واقع اشاره میشه. من با توجه به ضیق وقت فقط موضوع جمهوری اسلامی ایران رو خدمت شما عرض میکنم. جمهوری اسلامی ایران در حیات 40 ساله پربرکت خود انواع سیاست‌های خصمانه آمریکا رو تجربه کرده که بسیاری از آنها با موانی و موازین حقوق بشر در تعارض و تناقض بوده است. سیاست اعمال تحریم بر ضد ملت ایران از جمله رایج‌ترین سیاست‌های آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران طی 40 سال اخیر بوده است. این سیاست بار دیگر در سال 1397 و با تصمیم ترامپ به خروج از برجام و اقدام به بازگرداندن و تشدید تحریم‌های ضد ایرانی اجرا شد و بدین ترتیب جنگ اقتصادی با هدف سخت کردن شرایط اقتصادی برای مردم به راه افتاد. همچنین وزارت خارجه آمریکا مبادرت به تشکیل گروهی به نام گروه اقدام ایران به منظور هماهنگسازی تلاش‌های ضد ایرانی واشنگتن در وادار سازی سایر دولت‌ها به تبعیت از این تلاش‌ها کرده است. آمریکا با تهدید کشورها و شرکت‌های مختلف تلاش می‌کند تا سایر کنشگران اقتصادی را از همکاری و تجارت با ایران منصرف سازد و بدین ترتیب شرایط اقتصادی سخت‌تری را بر مردم تحمیل نماید. در این راستا واشنگتن برای ایجاد ائتلاف بین‌المللی علیه ایران و تشدید فشار بر کشورمان تلاش می‌کند که برگزاری کنفرانس ضد ایرانی در ورشو در اواخر بهمن ماه سال 1397 نمونه‌ای از این تلاش است. چنین سیاستی آشکارا حق حیات و حق توسعه ملت ایران را که از مبانی عام و جهان شمول حقوق بشر به شمار می‌رود هدف گرفته است. جدای از تحریم اقتصادی، سیاست دخالت در امور داخل ایران نیز یک دستور کار اصلی دولت مردان آمریکا در قبال ایران بوده است. بی‌اعتنایی در برابر نقض حقوق بشر، اقدامات رژیم صهیونیستی و اقدامات عربستان سعودی بخشای دیگری از یا بخشای پایانی این گزارش است که من فقط بحث عربستان رو مختصر خدمت شما عرض میکنم و به اصطلاح جنبندی ارائه میکنم خدمت شما. قتل جمال خاشقچی، روزنامه‌نگار و نویسنده اهل کشور عربستان سعودی در ترکیه که از منتقدان ولیعهد و پادشاه کشور عربستان بود، نشان داد که ایالات متحده در برابر نقض حقوق افراد بنابر منافع خود به واکنش میپردازد. واکنش انفعالی و بی‌تفاوتی واشنگتن در این مورد و بی‌توجهی به درخواست‌های مکرر داخلی و خارجی مبنی بر تجدید نظر در روابط خود با ریاض سبب شد که این مسئله به یکی از رسوایی‌های مهم سیاست خارجی آمریکا تبدیل شود. استاندارد دوگانه در به اصطلاح حمایت از ریاض در جنگ یمن و دیگر اقدامات در سطح منطقه بخشای دیگری از این گزارش است که انشاءالله در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد گرفت و جنبندی برایند شواهد و مستندات ارائه شده در این گزارش حاکی از آن است که ایالات متحده آمریکا با اتخاذ رویکردی ابزاری پارادوکس رفتاری را به نمایش گذارده است، چنان که در عین ادعای حمایت از حقوق بشر به نقض مکرر آن در سطح داخلی و بین‌المللی نیز می‌پردازد. در واقع با قاطعیت می‌توان گفت که آمریکا حقوق بشر را به عنوان دستاویز و ابزاری در مسیر اهداف خود به کار گرفته تا از این طریق بر سرنوشت ملت‌ها سلطه یافته و انواع فشارها را بر کشورهای مخالف خود تحمیل کند. در مجموع مستندات گزارش حاضر به وضوح کارنامه سیاه آمریکا در حوزه حقوق بشر را به تصویر می‌کشد و نشان می‌دهد که آمریکا از صلاحیت و صداقت لازم برای سخن گفتن در باب حقوق بشر برخوردار نیست و اصولاً در این حوزه نیز نه تنها پیشرفتی نداشته، بلکه با مصادیق نقض متعدد و خروج از شورای حقوق بشر دچار نوعی عقب‌گرد نیز شده است. اساساً این کشور به دنبال دستیابی، حفظ و تداوم سلطه خود بر جهان بوده و به منظور نیل به این هدف از ابزارهای مختلفی چون ادعای حمایت از اصول و مبانی حقوق بشر و رشد و گسترش دموکراسی بهره‌برداری می‌کند. با تشکر از توجه شما.
متشکریم از تلاش شما.
تشکر دارم آقای رئیس.
امنیت ملی تلاش شدون. متشکریم از
تذکر دارم.
بفرمایید.
تذکر جناب آقای حاجی 12.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. آقای رئیس، بنده تذکر آیین‌نامه‌ای دارم، ماده 45 بند 7.
ماده 45؟
بله، بند 7. میگه چی؟ میگه تهیه گزارش موردی و سالانه در خصوص امور اجرایی، حالا مد نظر این نکتهش هست و پیشنهاد نحوه اصلاح آن. خب ما در این گزارشی که دوستان کمیسیون امنیت ملی هم زحمت کشیدن، وقتی شما مطالعه بفرمان ببینید که خب یک سیری از جنایات آمریکا و اذناب اون در منطقه رو ارائه داده و در پایان هم یک جمع‌بندی انجام داده، ولی اصولا پیشنهاد خاصی در پایان این گزارش نیومده. حالا این جنایات انجام شده ولی چه بایستی کرد؟ ببینید میتونستن پیشنهاد بیارن مثلا تمهیدات لازم برای گام دوم جمهوری اسلامی در ادامه فعالیت‌های هسته‌ای خودش رو فراهم بکنه و یا بیان بکنن، پیشنهاد بدن که اقدامات حقوقی و قضایی که دستگاه دیپلماسی کشور میتونه انجام بده و یا قوه قضاییه میتونه انجام بده راجع به این اقدامات نقض حقوق بشری آمریکا و اذناب اون در منطقه، خب چه اقداماتی صورت بگیره. این هم نیومده. از طرفی در کمیسیون خب بایستی این پیشنهاد میشد در این گزارش توسط کمیسیون که برای ما که بلدیم اینا را شنیدیم، ولی برای تبیین و اطلاع رسانی این موارد ظالمانه نقض حقوق بشر توسط آمریکا علیه ملت ایران و علیه ملت‌های دنیا، برای تبیینش در جامعه جهانی و افکار عمومی چه اقداماتی صورت بگیره، که به نظر میرسه هیچ کدوم از اینها نیامده و میتونست این موارد حداقل بیاد و یا پیشنهاداتی از این جنس.
حالا به هر حال این که استناد به این بندم کردن، چون بیشتر جنبه خصوص امور اجرایی دستگاه ها هست، شاید استنادشون باید به بند دیگه ای میشد. به هر حال حالا اینم گزارشی از وضعیت امریکا در مسئله حقوق بشر، مسائل اجراییشو کمیسیون بررسی کنه، پیشنهادشون رو اگر مطالبی میتوانن ارائه بدن ارائه بدن. دستور بعدی
رئیس آقای علوی هم اصرار داره.
علوی
جناب آقای علوی 205 آسید محسن.
آقای علوی رحمان الرحیم، جناب آقای لاریجانی، ریاست محترم مجلس، همکاران محترم، ملت شریف ایران، با پیگیری های صورت گرفته توسط این جانب و همکاران محترم در استانهای فارس و هرمزگان،
ماده چند رو تذکر می کنم؟
75.
چی بوده؟ بله.
در استانهای فارس و هرمزگان جهت اجرای قانون متاسفانه شاهد کم لطفی برخی از همکاران محترم در استان بوشهر می باشیم. نمایندگان محترم استان بوشهر بیش از هر کس بر قانون برنامه ششم توسعه که خود آن را به تصویب رساندن اشرافیت دارند و خوب می دانند عوارض آلایندگی صرفاً حق شهرستان‌هایی است که از آلایندگی متأثر می شوند و سایر شهرستان‌هایی که آلایندگی تأثیری در آنها ندارد حقی بر عوارض آلایندگی ندارند. جای تعجب و تأسف دارد که در تریبون مجلس ضمن به کار بردن نسبت‌های ناروا به همکاران خود قانون را تحریف نموده، چنین عنوان می نمایند که عوارض آلایندگی پارس جنوبی حق مردمان استان بوشهر می باشد حتی اگر با فاصله 300 کیلومتری هیچ گونه تأثیر پذیری از آلایندگی نداشته باشند. متاسفانه مدتی است که خبر مسببه سازمان محیط زیست در خصوص نحوه توزیع عوارض آلایندگی پارس جنوبی در مناطق تحت تأثیر آلایندگی این صنایع، یعنی شهرستان‌های جمع، اصلویه، لامرد، مهر و پارسیان، سبب واکنش‌ها و موضع‌گیری‌های تندی از سوی مقامات و مسئولان محترم استان بوشهر به مسئولان استان‌های فارس و هرمزگان شده است. متذکر می‌شوم استان‌های فارس و هرمزگان دارای روابط دیرینه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی با مردم عزیز استان بوشهر می باشند. بنابراین زیبنده نیست مسئولان اجرایی استان بوشهر با کتمان حقیقت و ارائه گزارش خلاف واقع باعث ایجاد فاصله و اختلاف بین مردم عزیز این استان ها شوند. و همکاران عزیزم همان مطالب خلاف را از تریبون مجلس اعلام دارند. سوال میکنم آیا قانون برای اجرا کردن است یا نه؟ آیا تضییع حقوق کسانی که از آلایندگی آسیب میبینند رواست؟ جهت تنویر افکار عمومی مواردی را به اختصاص متذکر میشم.
خب الان نسبت سوی داده شده شما اینا رو دارید؟
بله هم روز گذشته هم دو هفته گذشته هم سو هم اعلام کردن مواردی از قانون برخلاف آنچه که عمل میشه.
اسم بردن از کسی که شما دارید میفهمید؟
ماده 75 آیین نامه اگر در جلسه رسمی ضمن نطق یا مذاکره صریحاً یا تلویحاً نسبت سوی
تلویحاً به شما چیزی گفت؟
هم تلویحاً و هم صریحاً به نوعی میشه گفت.
خب
برای اجازه بدید من 5 دقیقه رو استفاده بکنم مواردی رو باید متذکر بشم برای تنویر افکار عمومی در استان بوشه. اجازه بدید من این رو بگم چون بسیار ضروری است.
باز زودتر بفرمایید.
یه مقدار تأمل بفرمایید ضرورت داره. ما حداقل یکی دو ماه هست که تأمل کردیم ولی دیگه این فشارها بیش از حد شده لازم هست. جهت تنویر افکار عمومی مواردی را به اختصار متذکر می‌شوم و گزارش تفصیلی همراه با مستندات را در رسانه‌ها ارائه خواهم داد. در ماده 6 برنامه ششم توسعه به دو نوع عوارض اشاره شده، یکی عوارض ارزش افزوده و دیگری عوارض آلایندگی. در همین ماده صراحتاً اعلام شده عوارض ارزش افزوده صنایع واقع در هر استان به نسبت جمعیت در شهرستان‌های همان استان توزیع و هیچ استانی حق دریافت عوارض ارزش افزوده استان دیگر را ندارد. اما در مورد عوارض آلایندگی قانون صراحتاً اعلام نموده که این عوارض صرفاً به شهرستان و یا شهرستان‌های متأثر از آلایندگی صنایع مستقر در آن منطقه اختصاص خواهد یافت، که ممکن است این شهرستان‌ها در دو یا چند استان قرار داشته باشند که در این صورت تأثیرگذاری و میزان تأثیر آلایندگی صنایع در شهرستان‌های واقع در چند استان توسط سازمان محیط زیست تعیین می‌شود. توزیع عوارض آلایندگی در شهرستان‌های غیر متأثر از آلایندگی از نظر قانون مجازات اسلامی تصرف در اموال عمومی بوده، جرم و قابل مجازات است. توجه داشته باشیم تخلف در توزیع عوارض آلایندگی پارس جنوبی با مصوبه غیر قانونی کمیته نحوه توزیع عوارض آلایندگی استان بوشهر آغاز و تاکنون ادامه داشته است. بر اساس این مصوبه عوارض آلایندگی صنایع واقع در پارس جنوبی را به دو قسمت تقسیم کردند، 55% و 45%. قسمت 55% بین شهرستان‌های بوشهر، جم و عسلویه به نسبت جمعیت توزیع شده است. این اقدام سبب شده شهرستان بوشهر با 300,000 نفر
متشکرم. دیگه وقتتون
تموم شد. هنوز مونده.
5 دقیقه مونده. 5 دقیقه.
5 دقیقه هم هنوز بینش صحبت شد. اجازه ندادید من ادامه بدم. من
بفرمایید وقتمو نگیرید. بفرمایید.
تمومش می‌کنم. متشکرم. این اقدام سبب شد شهرستان بوشهر با 300,000 نفر جمعیت قریب به 38% از عوارض آلایندگی پارس جنوبی را دریافت نماید، در حالی که شهرستان عسلویه با بیشترین حجم از آلایندگی کمتر از 10% و شهرستان جم نیز کمتر از 7% از عوارض آلایندگی پارس جنوبی را دریافت نماید. با وجود این که بر اساس نظر کارشناسان محیط زیست آلایندگی پارس جنوبی هیچ گونه تأثیری در شهرستان بوشهر ندارد.
متشکرم. دیگه وقتتون تمام شده، گذشته ازش. دستور بعدی بفرمایید.
بعد دستور بعدی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوع گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام هست. من با ضمن اینکه از خانم دکتر سعیدی دعوت میکنم برای ارائه گزارش، آقای دکتر رحیمی اسامی مخالفین و موافقین رو بفرمایید. آقای دکتر خواهیم دکتر یه لحظه صبر کنید.
همکاران محترم استعزار داشته باشن، موافقین، مخالفین جناب آقای سلیمی و جناب آقای کمالی پور و موافقین جناب آقای کبیری و علیرضا رحیمی که همکاران محترم آمادگی برای اظهار نظر داشته باشن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت ملت شریف، عزیز و بزرگوار جمهوری اسلامی ایران، هیئت رئیسه محترم و همکاران عزیز و بزرگوارم. گزارش کمیسیون اقتصادی به مجلس شورای اسلامی به شماره 1/50 تاریخ 26/07/1396، لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام به شماره چاپ 593 که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود در جلسه روز سه‌شنبه مورخ 18/07/1396 با حضور مسئولان دستگاه‌های زیربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و با الحاق یک تبصره به ماده واحده به شرح ذیل به اتفاق آرا به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 147 قانون آیین‌نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌گردد. ضمناً گزارش کمیسیون فرعی قضایی و حقوقی تا این تاریخ واصل نگردیده است. دکتر محمد رضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: به دلیل حجم زیاد موافقتنامه چاپ نشده که همکاران عزیز میتونن مراجعه بکنن به سایت رو مطالعه کنن. و اما متن لایحه موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام، ماده واحده موافقتنامه همکاری و کمک متقابل اداری در موضوعات گمرکی بین گمرک جمهوری اسلامی ایران و اداره کل گمرک جمهوری سوسیالیستی ویتنام مشتمل بر یک مقدمه و 21 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تبصره: در اجرای مواد 14، 16 و 21 این موافقتنامه رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است. و گزارش کمیسیون امنیت هم که در ادامه شهیدش هستش. تشکر میکنم از همکاران بزرگوار.
متشکرم. مخالف صحبت. مخالف.
مخالف اول جناب آقای سلیمی شماره 107. شماره 51. بفرمایید آقای سلیمی. 51.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز از همه ملت بزرگ ایران به خاطر راهپیمایی با شکوه روز قدس امسال تشکر میکنم. آقای رئیس و نمایندگان محترم، ببینید در این به اصطلاح موافقتنامه ها به صورت کلی یک ایراد وجود داره که این ایراد رو به هر کیفیت من اینجا مطرح میکنم و اون اینه. ببین عزیزان من، ما الان در مورد همین اوراسیا یک موافقتنامه 90 صفحه بود. به جرأت میتونم بگم کمتر عزیزی کل این 90 صفحه رو مطالعه کرد. خب محتوای این 90 صفحه چی بود؟ چه موادی رو اینجا ما به صورت کلی رأی دادیم؟ برادران عزیز و خواهران ارجمند نماینده، بر اساس اصل 77، بر اساس اصل 139 کلیه مفاد این موافقتنامه باید یک به یک در مجلس طرح بشه. مجلس باید علا بصیرتن علا علمن با اشراف کامل باید به مفاد این موافقتنامه ها و معاهدات رأی بده. ما به صورت کلی آیان زحمت کشیدن در وزارت محترم امور خارجه، در دولت رفتن گفتگوهایی رو انجام دادن، بعد هم گفتن ما میبریم اینا در مجلس تصویب میکنیم. یک بسته قفل شده مهرموم به ما میدن، بعدم میان به صورت کلی آش خالته، بخوری پاده نخوری پاده، شما رأی بدید بره. این موافقتنامه ایراد اساسی و اصلیش اینه. بنا نبوده که مجلس به صورت کلی یک بسته مهربوم و دربست رو رای بده. بنا بوده جز به جز، کلمه به کلمه، واژه به واژه، واژه ها گاه محتوا داره، معنا داره، مفادش گاهی از اوقات شاید مورد ملاحظه نباشه. در همین موافقت نامه اخیر شما ببینید این ماده 18 رو، در ماده 18 الان ما اینجا هیچ ملاحظه ای هم دولت محترم اینجا برای ما به اصطلاح نیاورده. در ماده 18 داره گبرکات سعی خواهند کرد که اختلاف نظرها یا سایر مشکلات در زمینه تفسیر یا اجرای این موافقت نامه را از طریق توافق متقابل حل و فصل کنند. خب یعنی هر نوع تفسیر خودشو باز برن دوتا گمرک. مجلس کجای کار اینجا؟ اصل 77 اینجا چه میشه؟ اصل 139، ببینید اصل 139 رو من میخونم به صراحت، این ماده 18 آقای رئیس با اصل 139 مغایرت داره. میگه صلح دعاوی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسه. در این ماده 18 به هیچ وجه من الوجود بحث مجلس مطرح نیست. مجلس رو دور زدن، مجلس رو کنار گذاشتن، مجلس رفته حاشیه. پس مجلسی که در رأس اموره کجا رفت؟ یعنی خود گمرکات کار به هیئت دولت هم حتی نداره. ماده 18 جالب اینه، در مقدمه هم در پاره از این به اصطلاح لوایح که دولت محترم به مجلس میفرسته، در پاره ای از موارد نوشتن رعایت اصل 139 رعایت اصل 77 الزامی است. عجیب اینه در اینجا در این لایحه حتی به این مسئله اشاره ای هم نشده، خیلی راحت مجلس رو کنار گذاشتن. در ماده 1 بحث اطلاعات مطرحه. در توزیع اطلاعات میگه هر گونه داده اهم از پردازش یا تجزیه تحلیل شده یا نشده و اسناد، آیا این با امنیت ملی ما سازگاره؟ در ماده 2 به صراحت میگه که مفاد این موافقتنامه برای همه اشخاص الزامی است و به هر کیفیت این اشخاص که میگه هم اشخاص حقیقی منظور هست هم اشخاص حقوقی، باز به نظر میرسه همون دو اصلی که عرض کردم مقفول واقع شده. در ماده 9 بحث درخواست کمک ها اونجا مطرحه. خب کمک ها هم باز باید با تصویب مجلس برسه، هر نوع کمکی. به نظرم این موافقتنامه هرچند به صورت عمومی و عام این موارد مورد تاییده، ولی این محتوا قطعاً و قطعاً با قانون اساسی مغایرت داره. من خواهشم اینه دقت بکنیم نره شورای نگهبان برگرده. بعضی از دوستان میگن خب حالا بره شورای نگهبان برمیگرده، این رهن مجلسه، واقعا وهن مجلسه. متاسفانه در مجلس دهم یک رویه شده، بسیار از موارد دقت نمیشه، میره مورد ایراد شورای محترم نگهبان واقع میشه، بعد برمیگردیم اصلاح میکنیم. اگر اینا رو احصا کنیم جدول و لیستش در مجلس دهم خیلی بلند هست و این به نظرم برای مجلس خوب نیست. آقای رئیس اگر اجازه بفرمایید در پایانم یک تذکری رو عرض کنم. آقای رئیس در رابطه همین موافقتنامه، حالا عرض کردم این مخالف اصل 139 و
اصل 139 که اون ورزه
یم در اولش آرس ابتدا میواست تذکر بدم با رعایت این دو است که این تذکر داده نشده.
139 اومده اما... ماده واحده بل. شما این میفرمایید رعایت اصل 139 120
اضافه کنید ما رئیس که ما مشکل نداشته باشیم.
متنش اومده، ملاحظه بفرمایید توش اومده.
خب آرس تذکری هم من عرض کنم. ببینید در اصل دوم قانون اساسی در بند جیم پایان بند جیم داره قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، این با. پایان اصل دو ذیل بند جیم اصل دو است. آقای رئیس ببینید این که بیان در کشور ما سفارتخانه خارجی پا پارتی مختلف برگزار کنند. بعضی از هنرمند نماها هم در اون پارتی در ماه مبارک رمضان حرمت ماه رو بشکنن، شراب اونجا سرو بشه، مواد مخدر، و بعدم برخورد قاطع نشه با اینا. عجیب، این انگلیسی‌ها یه روز افطار میدن، یه روز پارتی مختلف تو کشور ما برگزار میکنن. یعنی معلومه از هر ابزاری میخوان بعضی از مسائل استفاده کنن. من خواهش می‌کنم به وزارت خارجه، وزارت ارشاد تذکر بده جلوی این هنجارشکنی‌ها توسط اینها گرفته بشه.
کمیسیون امنیت ملی رو رسیدگی کن. خب موافق صحبت رو کنیم.